أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت علمی بودن قرآن به آیه عدم اختلاف اشاره باید میکردیم که به اینجا رسیدیم. یکی از مواردی که مطرح شد و به این معنا که قرآن کریم معجزه است و کسی نمیتونه بیاره اون رو، بعد این سوال مطرح شده که خب الان بعضی از معارف قرآن کریم که توسط بشر بهش رسیدن دیگه، و در حالی که ما گفتیم معجزه این چیزی نیستش که بشر بهش برسه. بشر امکان آوردن معجزه را از راه عادی نداره. بله، بشری که به راه قرب خدا پا گذاشته باشه و به کمالات نفسانی رسیده باشه، خداوند به او معجزه میده، همونطوری که اگر رسول اکرم میخواستن مثل معجزه صالح نبی را می آوردن و مثل تمام معجزات تمام انبیایی که معجزه آوردن. اما بشر عادی مقصودمونه، این یک نکته. با این توضیح آیات اعجاز قرآنی هم در حقیقت به شرطی آیه ای رو میگن قرآن این آیش اعجاز علمی داره که اولا محصول به دست آمده علم بشری در اون عصر و یا عصرهای قبل نباشه. مثلا اگر بشر در عصر رسول اکرم می رسیدن به این مطلب که معتقد بودن، علم اون زمان معتقد بود که مثلا فرض بفهمید که زمین کرویه، حرکت داره، ثابت نیست. اگر قرآن این مطلبی را اشاره کرده بود تو آیاتش به این کیفیت، اون آیه جز آیات اعجاز علمی نبود، چون بشر رسیده بود بهش دیگه. شرط دومش هم اینه که در کتب سایر انبیا نبوده باشه، وگرنه اون میشه اعجاز مشترک وحیانی. کما اینکه این آیه عدم اختلاف اعجاز انحصاری قرآن نیست. تورات اصلی و انجیل غیر محرف هم اختلاف ندارن و خود عدم اختلافشون حکایت از خدایی بودنشون میکنه. یعنی اینطور نیست سایر کتاب‌های آسمانی اونا اختلاف داشته باشن و قرآن بی اختلاف باشه، بعد بگیم که خب پس این نشون دهنده اینه که قرآن خداییه. این عدم اختلاف حد وسط مشترکی است برای اثبات خدایی بودن تمام کتب آسمانی. این یک، چون هر چیز از جانب خدا باشه اختلاف نداره، منتها ویژگی داره قرآن، یعنی اون کتاب‌های دیگه هم اختلاف ندارن، منتها یک ویژگی خاص داره قرآن، و اون این که قرآن در مواردی که ورود کرده خیلی گسترده تر است از تورات و انجیل و زبور و امثال اینها. خب کتاب زبور کتاب محدودیه، یعنی یه بخش اخلاقیات و ادعیه ظاهرن داره، بیشتر اینطوریه، از تشریع تقریبا میشه گفت توهیه. و همینطور انجیل هم به همین کیفیت، یعنی اگر معارف اینطور که در بعضی از نصوص داریم 104 کتاب آسمانی داشتیم، اگر معارف و حقایق کل اون 104 کتاب را بریزیم در یک کتاب جامعی که همه اینا رو جمع کنه، تازه اون 104 تا که یک کتاب جامع شد که همه رو سرجمع کرد به یک نظم الهی، میشه بعض القرآن. توجه فهمیدید؟ مساوی نیست اون 104 تا با قرآن، 104 تا روح هم میشه بعض القرآن، اونم نه بعضی که قابل مقایسه باشه، چون گاهی وقتا بعض رابطهش رابطه فقط عرضیه، کسرت و به اصطلاح قلت حجم اطلاعاته. مثل اینکه مثلا یک کتاب ریاضی مختصر باشه یک کتاب ریاضی مفصل، این مثلا اون میگه به تفصیل بیشتری داره، مسائل بیشتری آورده و به همین کیفیت حل مسئله های بیشتری داره، ولی روحش به یک مطلب برمیگرده. یه وقت نه، یک کتاب یک ریاضی ابتدایی، یک کتاب ریاضیات پیشرفته است، یعنی تفاوتشون تفاوت عرضی و در یک ساحت باشن اما با اطلاعات عرضی بیشتر که در قرآن بیشتر باشه که نیست، قطعا حجم 104 تا کتاب بیشتر از 10 برابر قرآن میشه، چون اونا کتاب دو صفحه‌ای سه صفحه‌ای که نبوده، یه توراتش مثلا شاید هم عرض قرآن، شاید هم تعداد صفحاتش بیشتر از قرآن بوده باشه، ما که خبر نداریم چقدر بوده. حالا تورات فعلی با تحریفاتی هم که داره شاید حجمش تقریبا اندازه قرآن باشه. حالا یکم کمتر بیشتر نمیدونیم، چون اصلش دستمون نیست که بدونیم چقدر، ولی میدونیم که خب بالاخره این تورات بخش هایی از اون تورات خب حذف شده، تورات اصلی بخش هایی هم که در تورات اصلی بوده و حذف نشده جا به جا شده، بعد یک بخش هایی هم اضافه شده، یعنی اصلا یه چیز کاملا به هم ریخته شده که قرآن میفهمد اصلا این سری ورق پاره ازش مونده، که میفهم یه قرطاس شده، کتاب نیست، یعنی هم حذف های زیادی ازش صورت گرفته و هم اضافه های زیادی بهش به اون کتاب اضافه شده و هم اینکه مطالبش هم در یک جا واحد نمونه. اون که عرض کردم تحریف به جا به جایی، یه نوع تحریف محسوب میشه، به اعتقاد ما جا به جایی تحریف محسوب میشه، حالا اصطلاحاً تو اصطلاح تحریف نیاوردن ولی جا به جا کردنش دیگه، یه مطلبی سر جای خودش معنای خیلی روشنی میداده، حالا برای عده کثیری این معنا روشن مثلا نیست، مثلا اگر آیه انما ولیکم الله، ببخشید آیه الیوم اکملت لکم دینکم، پشت سر مثلا آیه انما ولیکم الله می بود، یا حداقل پشت سر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک می بود، خب خیلی روشن برداشت میکردن. جاش عوض شد، گنگ شد معاذالله. این نبوده که، این نیست. ما نیاز به تدبر بیشتری داریم. تجا فهمیدین؟ و الا این یک نوع تحریف محسوب میشه. اگر خود خداوند این کار رو کرده باشه یه مشکلی داره، اگر خدا این کار رو نکرده باشه، دیگران این کار رو انجام داده باشن، یه مشکلی دیگه داره که سر از تحریف در میاره، چون باعث میشه که غرض گوینده گم بشه، یا حداقل اون شفافیتش و روشن بودنش از دست بره. به هر صورت تفاوت قرآن با 104 کتاب آسمانی تفاوت ارزی نیستش که اطلاعاتشون در یک ساحت باشه، حالا این حجم بیشتری داشته باشه، قطعا حجمش کمتر از 104 کتاب. عمق مطالب، یعنی اونی که تو 104 تا کتاب آمده، در اون صد در قرآن آمده، سطوح بالاتری که در هیچ کدوم از اون کتاب ها اصلا تصورش هم نمی رفته، تو این کتاب آمده. حالا بحثمون چی بود؟ به اینجا رسیدیم، داشتیم کتاب های آسمانی رو می گفتیم، اعجاز علمی رو می گفتیم، که در این فضای اعجاز علمی اون بحث آیه‌ای که اختلاف ندارن شامل همه کتاب‌های آسمانی میشه. کتاب‌های آسمانی دیگه هم لوجد لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اما تفاوت اختلاف نداشتن قرآن با اختلاف نداشتن اونا تفاوت جوهری جدی هست، و اون این که یکی این که حوزه‌هایی که قرآن ورود کرده خیلی بیشتره، که عرض کردم 104 تاشون با هم به اندازه حوزه هایی که قرآن ورود کرده نیست. منتها قرآن کتاب مندمجه، خصلت قرآن مثل خصلت این هسته اتم رادیواکتیو انرژی اتمی داره، یک کلمش یک بابی از معانی رو باز میکنه. به همین خاطر که لفظ و آرایش قرآن هم غیر قابل دست زدنه. ببینید شما اون آیهی که حضرت ابراهیم میفهمد که حضرت ابراهیم گفتش که ارنی کیف تحیی الموتا، و از قال ابراهیم رب ارنی، به من نشان بده کیف تحیی الموتا، چجوری مردگان را زنده میکن. قال اولم تؤمن، بعد میگفت چی؟ علم تؤمن. واوش اینجا اصلا فضای بحث عوض میکنه، یک واو که و نوع ترجمه ها و تفسیرها بر پایه علم تؤمن تفسیر و ترجمه شده. مگه ایمان نداری؟ این واف که آمده اصلا یک بار معنایی کاملا متفاوت ایجاد کرد. المیزان یه اشاره به این معنا داره ولی کامل نیومده مطلب توش. با یک واف. قرآن کتاب مندمجه، یک، بعد با ارتباطش با آیاتش ضریب میخوره معانی که حمل میکنه، یعنی یک آیه بدون آیات مرتبطش معنایی داره، با هر آیه مرتبطش این معانیش گسترده میشه. حالت همین احتمالاتی که ضرب میشه در هم، یه دفعه آیه میبینیم 50-60 معنا پیدا کرد. پس اولا حوزه های ورودی که قرآن داره از اونا بیشتره. خب یه نفر اگر فقط راجع به مثلا فقط راجع به قرنیه صحبت بکنه، خب طبیعتا موضوع محدودی، اختلافاتش هم کمه، اما یک نفر بیاد رابطش تمام موضوعات عالم صحبت کن، وقتی که موضوعات متفاوت متعدد شد، عدم اختلاف اونجاست که خودش رو نشون میده. پس یکی این تفاوت عدم اختلاف از نظر این که هم از لحاظ عمق و کیفیت و هم از لحاظ کمیت موضوعاتی که قرآن ورود کرده با اون کتاب ها قابل قیاس، همشون رو هم به اندازه قرآن به موضوعات ورود نکردن و همشون با هم به اندازه ژرفای قرآن عمق ندارن. این یک نکته. نکته دوم اون بحث فصاحت و بلاغت اجازی قرآنه که اصلا امکان تحریف را از محرف میگیره، خودشو نشون میده. از باب مثال، اگر شما یک پارچه ای داشته باشین که این پارچه تار و پودش، الان نخ نازک، قطر یک نخ، نازکترین نخی که بشر ساخته چقدره؟ مثلا در حد میلیمتر دیگه، نه بیشتر از هم ساختن، در حد نانو هم داریم، نخ نانو، یعنی 10^9 متر، یعنی 1,000,000,000 متر، این آخرین نخی. حالا اگه یک پارچه ای باشه که خب این پارچه قابل، اگه جایش پاره شد میشه رفو کرد، میشه وصله زد. اگر یک بافتی باشه که این بافت با نخی به قطر 10^40 متر باشه، اصلا بشر هر جاشو پاره کنه نمیتونه بدوزش، قابل وصل زدن نیست. ویژگی فصاحت و بلاغت اعجازی قرآن اینه که اگر یه جایش وصل دار بشه اصلا فهمیده میشه. یعنی اگر شما بتونید یه جای کم کنید یا زیاد کنید که کسی نفهمید، دیگه اصلا یعنی قرآن نبوده. اما در تورات و انجیل این کار شده، البته ناگفته نماند. خود تورات و انجیل هم بعید نیست که ظاهرش فلجمله اجازی داشته باشه، ولی قرآن به اونا وارد فصاحت و بلاغت تورات و انجیلی نشده، یعنی حداقل سندی از اون به دست ما نرسیده. ممکنه شده باشه در عصر خودش، اما همین که تورات و انجیل تحریف شدن نشون داده که می توانسته یک چیزای حذف و اضافه بشه و در قرآن این امکان نیست. از طرفی یعنی می تونسته یک تیکه وصل پینه بشه، یک تیکهش حذف بشه، اون دوتا تیکه به هم دوخته بشه، یا تیکه اضافه وسطش پارچه اضافه بکنه، بافت توراتی مثلا. گرچه فرد خبیر بصیر دقیق اگر نگاه کنه تقریبا مشخص میشه کجاهای تورات خیلی واضح تحریف شده، چون ما تورات اصلی، انجیل اصلی رو نداریم تا مقایسه کنیم. اگر اون باشه ممکنه مثلا در اون بافت هم یک چیز لایتچسبکی باشه، اون چیزی که بشر اضافه کرده. اما به هر صورت اون سطح از اعجاز قرآن، اعجاز لفظی قرآن را تورات و انجیل ندارن. از این جهت تورات و انجیل محل تحدی واقع نشده. ببینید مثلا نگفته حضرت موسی حالا اگه میتونین مثل این عصای من بیارین، یا اگر میتونین مثل این تورات بیارین، هیچ کدوم نگفته. گرچه خب جلد تورات و صفحات تورات خود اون کتاب چی بوده؟ ما 3 تا تورات داریم، یکی اون تورات اصلی که تورات اصلی اصلا دست نوشته کسی نیست، نوشته شده تحویل حضرت موسی داشته باشد رو سنگ ها، که اون تورات تو همون کشت، تو همون صندوق عهد حمل می شده و آثار تکوینی داشته اون تورات. یعنی اگر اون تورات در اون صندوق به اضافه آثار نبوت حضرت موسی و هارون که توش بوده، عصای حضرت موسی اینا بوده، اصلا آثار تکوینی ویژه داشته، برکت با خودش می آورده، که در جنگ ها هم وقتی که این بود، تو هر جنگی که صندوق عهد داشتن پیروز می شدن. اونا الواح سنگی بوده دیگه، تورات اصلی رو سنگ نوشته بوده. بله حضرت همون رو انداخت. بعد پس گرچه اون خود اون سنگش اون کیفیتش آثار تکوینی داشته و خودش معجزه بوده، ولی هیچ وقت حضرت موسی به اون معجزش تحدی یا اشاره‌ای که این معجزه است و اینا نداشته، یعنی پیش بردش با تورات نبوده. همینطور انجیل برای حضرت عیسی، حضرت عیسی برای اثبات نبوت خودش به کتابش گزارشی نداریم که گفته باشه اگه میتونین مثل این کتاب من بیارین برای پیشبرد نبوت خودشون. از معجزات حسی استفاده کردن دیگه، حالا یا مردم اون سطح از ادراک را نداشتن یا اینکه اون کتاب در اون سطح از تحدی نبوده. البته بعیده که کتاب الهی در سطح تحدی نباشه، اما خب برجستگی قرآن رو که قطعا نداشت. بعض القرآن هم دیگه، همه 104 تا کتاب رو هم میشه بعض القرآن، نه مساوی قرآن. پس قرآن در از اون حیث اختلاف، یکی در حیطه‌های مختلف وارد شده، یک که فرق میکنه و الا همه کتاب‌های آسمانی اختلاف درشون راه نداره. عرض کردیم که این دلیل اعم از استدلال به حد وسطش، اعم از دلالت برای صرف قرآنه. قرآن اختلاف نداره چون من عند الله هست. خب تورات و انجیل هم که من عند الله باشن، زبور هم من عند الله باشه، اختلاف نداره. اما اون اختلاف نداشتن اونها با اختلاف نداشتن قرآن، زمین تا آسمان فرق داره، چون یک در حیطه‌هایی که قرآن وارد شده همه اونا رو هم اونقدر وارد نشدن، ثانیاً قرآن غیر قابل تحریف، اونا تحریف شدن. گرچه عرض کردم اگر کسی ببینه و خبیر باشه میفهمه اینا تو اینا این موارد، حالا مواردی که داد میزنه که تحریفه که داد میزنه هیچی، بعضی از مواردی هم که داد نمیزنه که تحریفه، برای یک عالم ربانی حداقل علامه طباطبایی نگاه کنن شاید 90% اون مواردی که تحریف شده رو بتونن تشخیص بدن. اینطور نیستش که پیچیده باشه و پوشیده باشه، چون کلام خدا متلعله، کلام بشر خصوصا بشر دنیا طلب اسرائیلی خیلی پست و منحته دیگه، اونجا آشکار میشه. منتها عرض کردم این فهم نیاز به چی داره؟ قلب صاف داره دیگه. ام علا قلوب اقفالها، این که خیلی هاشون میخونن یا خیلی از ماها ممکنه بخونیم به خاطر این که مثلا اون صفا و اون رهایی قلب از مشکلاتش رو به درجاتی بالاخره آدم نداره، اونم به درجاتی تشخیص نمیده که کجاش، اون جایی که عرض کردم داد میزنه دیگر، از یک کیلومتری داد میزنه که این تحریفه، اون جایی که اهانت به خداست، اهانت به انبیاست اینا، ولی جاهای دیگه که خب تحریفه فهمش یکم دورتره. این دو بچ که قرآن اختلاف نداره با اون اختلاف اونا ندارن فرق داره. یه نکته دیگه هم هست، اگر 104 کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل و زبور غیر محرف و کتب مثلا صحف حضرت ابراهیم، نوح، اینها همه باشن، اینها با هم هم اختلاف ندارن، با هم اختلاف ندارن به این معنا که اولا مطلبی که در ما یک اختلاف داریم، یک تخلف داریم. اصلا خود اختلاف از خلف میاد، خلف یعنی پشت سر، یک پشت سره. دو شی وقتی که موازی باشن، همسان باشن، همراه باشن، اینا مستوین، یعنی علی سواء. اما اگه یکی پشت سر کسی دیگه و هم رتبه نباشد، و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، یکسان نیستن، ویژگی‌هاشون متفاوته، پس نمیتونن با هم جمع بشن، پشت سر هم میان. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، پشت سر هم آمدن رو هم از اون جهت میگن اختلاف، چون با هم نمیان، اختلاف لیل و نهار، یعنی این میره میره میاد و میره، دومی میاد سومی، آییم و رویم و دیگر آیند و روند. مختلف الملائکه هم یعنی ملائکه‌ای اونجا دائم حضور پیدا میکنن، باز برای مأموریتی میرن، ملائکه دیگه خالی نمیشه اونجا از ملائکه، اختلاف دارن، آمد و شد، همون آمد و شدی که میگیم. پس اگر هم رتبه نباشن، یکی پشت سر باشه، تأخر داشته باشه وجودن، اون یکی میشه مختلف، متأخر از اون وجود اولی، که لازمش میشه تناقض، تضاد، امثال اینها. وقتی که مطلبی را، حقیقتی را یکسان معرفی نکنن، یکی به یک شکل بیان کنه، یکی به شکل دیگری. خب به این معنا، خب کتب مثلا قرآن با تورات و انجیل هم اختلاف نداره، یعنی نه تنها درونشون اختلاف نیست، هرچی از جانب خدا آمده باشه همه رو بذاریم این جلوی خودمون، با هم اختلاف ندارن، تورات با انجیل، با قرآن، با زبور، با صحف. الا اینکه این اختلاف به معنای این نیستش که عین هم هستن، اختلاف ندارن که یکی دیگری را، یکی حقیقت رو یک طور دیگری نشان بده، اما عین هم نیستن. یعنی چی؟ مثل ریاضیات، مثلا فرض به فیزیک، اون دوتا فیزیکی که با هم متفاوت توجیه میکردن، نیوتنی بود و بعدش هم مثلا گفتن فیزیک چی؟ کوانتوم. مثلا دو جور مختلف میگه آلن، اصلا میگه یکی مثلا نور یک ذره مادیه، یکی میگه نه یک بسته انرژیه، یکی میگه اصلا یه مثلا ریسمانه، چه میدونم حالا چیه، هر کدوم مثلا یک طور توجیه میکنن. یعنی حقیقتی را وقتی که شما از پای صحبت این دو نظریه بشینین، اون یکی یه چیزی میگه، میگه این حقیقت اصلا ماده هستش، یکی میگه نه انرژیه، درسته؟ متفاوته، این میشه اختلاف. اما یه وقتی شما یک حقیقتی را با درجاتش ملاحظه میکنین، اون اختلاف نیست، یکسان هم نیست. مثلا میگه این چوبه، یکم دقیقتر میشه میگه این از مولکول ها تشکیل شده، یکم دقیقتر میشه میگه این از اتم ها تشکیل شده، یکم دقیقتر میشه این از مثلا نوترون ها و پروتون ها و مثلا الکترون ها تشکیل شده، یکم دقیق باز شکافت بیشتری میده، باز میگه اون ذرات هم نمیدونم مثلا ذرات چی هن. این که شما اول مثلا توی علوم میخونین، بعد همون علوم دقیق ترش میشه فیزیک و شیمی دیگه، فیزیک و شیمی همون علوم مدرسه است دیگه، علوم دبستان میشه فیزیک و شیمی دبیرستان، یک مطلب نیست، خیلی متفاوته، ولی اختلاف نداره. یعنی در یک دستگاه واحد هستی شناسی مادی شیمیایی، در همون دستگاه داره مراتب مختلفی از شناخت عمیق‌تر را تجربه می‌کنه فرد. کتاب‌های آسمانی یکسان نیستن، اما اختلاف هم ندارن، از باب مراتب طولی بیان حقایقه. برای من گرچه قرآن با هیچ کدومشون قابل مقایسه نیست، اما اختلاف هم نداره، کما اینکه وقتی شما مثلا انتگرال و مثلا مشتق و مثلثات و همه دستگاه هندسه فضایی و امثال اینها رو بخونین، عمل چار، عمل اصلی جمع و منها و ضرب و تقسیم رو که نفی نمی کنین دیگه، نمیگین اونا غلطه حالا اینا درسته، اون اصلا پایه همین هست، مثلا حد اول، پایه اول این معارف بلندتره از تقریبا همچی مثالی رو میشه گفت که یکسان نیست مطالبش، اختلاف هم با وجود عدم همسانی اختلاف هم نداره. پس این بحث عدم اختلافی که در قرآن و اون کتاب ها بود. حالا اصل سوال اولمون چیز دیگه بود، رسیدیم به این که گفتیم اختلاف نداره. اصل سوال چی بود؟ گفتیم مثلا معجزه رو نباید کسی بتونه بیاره، نه اینکه این عصر نیاوردن. خب قبل از ادیسون هم کسی برق رو نیاورده بود، بعدی ها آوردن دیگه، فرمولش هم ارائه داد. اینطوره که بشر نمیتواند بیاورد. بعد سوال اینجا مطرح میشه، خب بشر که آورد، قرآن مثلا گفت زمین کرویه، بعدن هم بشر بهش رسید دیگه، درسته؟ پس یعنی یکی یکی معجزات علمی قرآن رو بشر یکی یکی میرسه، در حالی که فرض ما این بود که بشر نمیتونه بیاره. چند تا پاسخ داره این مطلب. پاسخ اولش این که صحبت این نبود که بشر آیا میتواند بفهمد که زمین کرویه یا نه، به این برسه یا نه، بعد بگن نه هیچکی نمیتونه برسه. صحبت در آوردن مثل قرآن بود، نه یه دونه مثلا نکته ای از هزار هزار ها نکته قرآن. توجه فرمودین؟ این یک. یه صلوات خط بفرمایید. یه مطلبی الان آمد به ذهنم که عرض کنم، رفت پی کارش. یه صلوات دیگه خط بفهمید. اللهم صل روزیمون نبود مسکم خاطرم نه. پس این که یکی این که تک آیه مقصود نیست، تک نکته مقصود نبوده، که خود قرآنم که تحدی فرموده نگفته یک آیه مثل من بیارین، یک کلمه مثل من بیارین، گفته یک سوره مثل من بیارین. این یک. نکته دوم این که تازه ما وقتی که این جهت رو میبینیم، این یکی از جهات قرآنه، معجزات علمی یکی از جهات قرآنه که جهت اصلی هم نبود. همینجا اون بحث دیگه ای هم که اون مقداری که انسان فهمیده قرآن تو تازگیش، تو این نیستش که هیچ کس نفهمیده باشه برای اولین بار بفهمه، که فی کل قوم غض جدیدون، در روابطیه که قرآن داره و پیوستگی که قرآن داره. اینایی که میگم مهمم هست، شاید هم جایی تو این کتاب های رائج نباشه، چون تا کجا جدیده یک نکته علمی؟ تا اونجایی که کشف نشده باشه. وقتی که کشف شد و چند بارم درس شد، مثلا نظریه دالتون زمان خودش چی بود؟ یک نظریه مثلا صدر مثلا مؤسسات تحقیقاتی داشتن روش کار. حالا تو بچه ها تو شیمی دبیرستان تازه تاریخچه شو میخونن به عنوان اطلاعات سوخته، این تاریخچه شیمی مثلا اینجوری بود. توجه فهمیده؟ و هم تو سایر نظریات. پس اگر مطلبی بیان شد و تبیین شد و فهم شد، دیگه از تازگی و تراوت میفته. خب آیات قرآن چجوری از تازگی و تراوت نمیفته؟ به چه کیفیتی؟ اون سوال اول چی بود؟ سوال این دو تا سوال شد ها. سوال اول چی بود؟ سوال قبلی این سوال. این که چطور نمیشه مثلش آورد. اون این سوال دوم هم باشه تا بعد همینجا جوابش بده. پس یکی این که این کتاب مطالبی که گفته وقتی که تبیین فرمود این مطالب را، مجموعه این مطالب تو قرآن آمده، مجموعه مطالب فیزیکی، مجموعه مطالب شیمی، مجموعه مطالب طب، مجموعه مطالب جنین شناسی، آناتومی، جانور شناسی، گیاه شناسی، همه این مطالب. این یک نکته. به اضافه مجموعه مطالب ملکوتی، به اضافه مجموعه مطالبی که راجب هدایت و سعادته، مجموعه مطالبی که راجب علوم انسانیه، همه اینا رو یکی بیاره. و هیچ که این حرف حکیمانه‌ایه که اون وزیر ظاهراً خردمند گفته که همه چیز را همگان دان. اصلا محال یک نفر علامه بشه تو جمیع زمینه ها. توجه فرمودین؟ اونایی هم که در زمانهایی که علم خیلی گسترده نبوده علامه بودن، خودشون مذعن بودن به این معنا که من درسته در جمیع علوم زمان خودم، مثلا فخر رازی همچی جایگاهی داشته تو زمان خودش، مثلا یک جامعه ستینی نوشته که 60 علم رو تو اونجا گفته من واردم و اشارهی کرده از هر کدوم از اون علم ها. یا مثلا شیخ بهایی همچی جایگاهی داشتن و اینا زوفنون بودن. خود این زوفنون ها گفتن که ما به ته هیچ کدومشون نرسیدیم. غلبت علی کل زیفنون و غلبت من کل زیفن واحد. نقل اینجوری ظاهره که بر هر کسی که اونم در چند علم دستی داشت من غلبه کردم، ولی بر اون که در یه علم رفته بود و خوب ممحص شده بود و متمرکز شده بود نتونستم غلبه کنم. خب البته خب نابغای هستن اینا هم که در چند علم وارد شدن، ولو در علوم قدیم که این مقدار گستردگی نداشت خودش نبوغی داره. اونا نابغه ها بودن. شما نابغه های بشری رو بخواین به شماره بیارین به صد تا که نمیرسن که. در طول قرون و اعصار در ایام گذشته کیا بودن؟ یه سقراط، یه بقراط تو پزشکی و اینا مطرح بوده، اونه که یه افلاطون، یه ارسطو دیگه کیه، یه مثلا فلوتینه، 5 تا 10 تا. بقیه عمدتا سر سفره اینا نشستن. توی قرون متأخر بشمارین 100 تا واقعا نمیشن. اونایی که بر نبوغ داشتن و برجستگی جدی داشتن. اما خود همینایی که نابغه بودن گفتن ما بر هر کسی که توی یک فن متمرکز شده نتونستیم غلبه کنیم، یعنی به اندازه او علم نداشتیم دیگه. بعد گوینده این کتاب در همه زمینه‌ها وارد شده و این کتاب تو همه زمینه‌ها حرف زده. حالا بعد عدم اختلاف شو که بگیم روشن‌تر معلوم میشه. نکته دوم این که این کتاب مراتبی از پیوستگی ملک و ملکوت را در خودش داره. یعنی این تک گزاره‌ای که گفته یک تک گزاره علمی نیستش که رو دیوار نوشته شده که مثلا بدانید که زمین هم کرویه. این زمین کروی است را در یک بافتی بیان کرده که اون بافت بهش متصله. با توجه به اونا هر کی نگاه میکنه هی معنا بده. اصلا سر تفسیر پذیری قرآن به این حد زیاد همینه که قرآن در یک بافتی معارفش رو بیان کرده که هی میشه از تعمقهای بیشتر ضرب آیات به هم، یعنی در حقیقت ضرب قرآن بعضو به بعض که خوب نیست، چون ما یک جری و تطبیق داریم، یک ضرب القرآن بعضو علا بعض که اصلا کار افراد پست ملعونه و جزاش هم آتش. تفسیر آیات به هم اینجوری بگیم بهتر. حالا اون ضرب القرآن بعض و به بعض چیه فعلا کنه، اونا تو بحث روش تفسیر. وقتی که نگاه میکنه ربطشو به اون گزاره قبلی که پیدا میکنه میگه عجب، یک نکته دیگه ای داشت توش، نکته دیگری هم داشت توش. توجه فهمیدین؟ این نکته بعدی. عرض کردم گاهی وقتا تو خود آیه دقت میکنه آدم یه مطلب جدیدی پیدا میکنه با یک واو دیگه. به حضرت ابراهیم خداوند وقتی که تلا همه آیه که الان گفتم گفتش که ارنی کیفتا هی الموتا، بعد میفهمد علم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ میگه اولم تؤمن. واوش که آمد اصلا فضای تفسیر رو تغییر میده. اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه مطلب. و نوع تلقی ما بر اساس علم تومه شکل گرفته، به واو توجه نکردیم. میگه مگه شما ایمان نداری؟ نه اصلا معنای اولم تومن مگر شما ایمان نداری نیست، معنیش چیز دیگه است. واوش در نظر نگرفته شده، کار نداریم. وقتی که تأمل در آیات میشه، چون اعجازه در لفظ داره، یعنی لفظ مراتبی از معنا رو به بند میکشه که الفاظ عرفی نمیتونه اینقدر معنا رو حمل کنه. دو، با توجه به این کتاب که این حقایق به هم انسنا دارن، مراتبی از معنا پیدا میشود که با وجود تک آیه و بدون ارتباطاتش پیدا نمیشود. سه، این کتاب این سطوح معنایی که یه دفعه ضرب کنین، یه دفعه یک آیه ممکنه 100,000 معنا پیدا کنه، واقعا 100,000 معنا. حالا بعضیاش ممکنه نادرست باشه. مرحوم علامه طباطبایی تو اول سوره بقره، این البته غیر ایشون هم گفتن، از قدیم گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، اگر این الف لام میم را یک کلمه محسوب کنیم، بعد ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، تا اینجا این 1,800,000 احتمال معنایی داره. همین تا اینجا، بستگی به این که این بسم الله الرحمن الرحیم را متعلقش را چی بگیریم، یک، الف لام میم را چی معنا کنیم، دو، و احتمالات معنایی ذالک الکتاب و لا ریب فیه، ذالک مبتداست یا ذالک الکتاب مبتداست؟ اگه ذالکه که مبتدا باشه، الکتاب میشه خبرش، لا ریب فیه میشه خبر دومش، هدن للمتقین میشه خبر سومش، یا نه ذالکه الکتاب مبتداست، لا ریب فیه میشه خبر اولش، هدن للمتقین میشه خبر دومش، ذالکه الکتاب بشه مبتدا، لا ریب فیه بشه حال یا وصف، اون یکی دیگه بشه خبرش. با ضرب اینا در هم، چون هر کدومش یک بار معنایی داره دیگه، وقتی که لا ریب فیه رو حال بگیرین، اصلا زمین تا آسمان معنا فرق میکنه، تا اینکه ایشون این رو خبر مثلا بگیریم، مثلا معنای دیگه این میشه دیگه. البته زمین تا آسمان نه، این متناقض میشه. بعد از این 1,800,000 تا شاید مثلا 1,500,000 تاش مثلا قابل پذیرش نباشه دیگه، توجه فهمید، با ملاک های ادبی بلاغی نحوی صرفی. اما اگر مثلا 100,000 تا معنا پیدا کرد، 10,000 تا معنا، 2,000 تا معنا، 1,000 تا معنا، یعنی اگه این نزدیک 2,000,000 احتمال 1/2000مش درست باشه، میشه 1,000 تا معنا. خب بعد یه مفسر بر اساس هر کدوم از اون معناهاش بخواد نیم ساعت صحبت کنه، باید 1,000 ساعت، 500 ساعت فقط رو آیه اولش صحبت کنه. توجه فهمیدین؟ حالا اینا اگر باز بشه، یعنی اینا، این تازه شد وجوه معنایی ارضی بدون چی، در نظر گرفتن هیچ گونه ضوابط فوق عالم عرفی خودمون. اگر حالا بگیم این آیه بطنش چیه، این همه تو سطح ظواهریم دیگه، این ظاهر با این احتمالات اینا میشه، این آیه بطون دارد، با توجه به بطونش چی میشه؟ چون شما یه دونه عروسک بیارین، اون که معجزه نیست، ولی یک دونه انسان اونجوری درست کنین معجزه است. وقتی که حضرت عیسی کبوتر درست کرد، مثلا یکی بگه منم کفتر درست میکنم با گل، اون که هنر نیستش که. این میگه و از تخلق و من التین که هیئت طیر، یعنی حضرت عیسی با اون ویژگی هایی که داشته، یکی از احتمالاتش اینه که میتونست بگه که طیر دیگه، و از تخلق و من التین طیرن فتنفخ فیه فتکون طیرن بزنی. یکی از، حالا این خیلی نکته داره که هیئته چرا گفته، یکی از وجوهی که بعضی از مفسرین بهش اشاره کردن اینه که حضرت مثل ما که الان بیایم با گلیه مثل یک مجسمه ساز گل درست کنه، کبوتر نیست، اونی که درست کرد دارای جهاز هاضمه کلیه نمیدونم عروق اینا بود. حالا چجوری حضرت اینو درست کرد؟ چون شما یک چیزی رو که بدمین باید این صلاحیت دمیدن روح داشته باشه. روح میخواد، نفس میخواد بهش تعلق بگیره و نفس در یک مرتبه ای از قابلیت به بدن تعلق میگیره. این اون گل را به اون مرتبه از قابلیت رسون، بعد نفخه کرد دمیدش و چی درستم شد. حالا بحثمون خیلی این وادیای مختلف رفت دیگه. بنابراین اصلش اون بطونشه. یک کلمه منسلخ از بطون نیستش که مثلا بگه زمین کرویه. همین زمین کرویه وقتی که از دهن من و شما در میاد و یا یک زیست شناس و جامعه شناس، یک کلمه است، یک ظاهره، پدیده علمی است بدون بطون. ولی همین وقتی که تو قرآن هست میگه و شمس و تجلیل مستقل لها، همین 70 بطن پیدا کرده، 70 بطن داشته، آخرش این شده ظاهرش. یعنی این عوالمی راهی در خودش داره، آخرین مرتبه‌ای که ما میبینیم شبیه اینه. مثل حضرت عیسایی که گل بازی نمی‌کنه، که با بچه‌ای که با گل مثلا این کجا اون کجا، او دارای بطون اون کار، این کار بی بطنه، فقط یه ظاهر پرنده است، مجسمه است. مجسمه کجا، انسان کجا؟ توجه فرمودین؟ نه اینکه حضرت عیسی آمده مثلا یه چیزی اینجوری درست کرده گفته این قلبش باز مثلا این کبد، این کارا رو نکرده ها، اعجاز کرده حضرت عیسی، درست کردنش اعجازه. اون دست کریم عیسویه که تخلق و که هیئت طیر میشه، یعنی ماده رو به حدی از قابلیت رسونده که قابل و صالح برای نفخه نفس بشه. نفخش هم توسط خودش صورت گرفته، همون کاری که خداوند در ما و عالم انجام میده رو به اذن خودش در مجرای دیگه از کلمات خودش جاری کرده که حضرت عیسی باشه. توجه فهمیدین؟ این مثال برای این زدم که آیات قرآن آیاتی نیستن که صرفا یه پدیده بخواد بگه، نه. این تفاوتش با این که در علوم پیدا کردیم، تفاوت مطلب حی دارای بطونه با مطلب از کثرت برآمد. اون از عالم وحدت آمده، تمام شؤون عالم وحدت و عوالم فوقانی رو در خودش داره. آخرین شأنش هم اینه که یک پدیده ای از پدیده های مادی رو بیان می‌فرماید. توجه فهمیدین؟ به اضافه این که این قرآن علاوه بر این بطون، که این بطون ظاهراً بالاخره حقایق علمی باشه، تأویل داره. یعنی این قرآن یک حقیقتی دارد که این حقیقت به لفظ آمده شده، اون این لفظهای قرآنی به لفظ آمده اون حقیقته. اون حقیقت آثار ملکوتی دیگه داره، اون باز غیر بطنه. بطن قرآن یک چیزه، تأویل قرآن یک چیز دیگه است. بطون قرآن یک مطلبه، تأویل قرآن چیزه، اصلا یه چیز دیگه است. بعد اونایی که مثلا فرض بفهمید که یک جلسه هم اشاره کردم، اصل درک اعجاز قرآن برای کسانی مؤثر میشه که حقیقت قرآن رو ببینن. ما یک آواز از دوری شنیدیم، بله، شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ مثل این که ما حقیقت امیرالمومنین را درک میکنیم یا مثلا پیغمبر. ما یه شنیدیم که مثلا حضرت امیر اینجوری بود، شجاع بود. حالا شنیدیم یا مثلا دیده باشیم که ما از حضرت امیر که چیزی نمیبینیم، که فرض ما آدمای زمان حضرت امیر باشیم، مقداد باشیم، چی میبینیم؟ مثلا یه سری ویژگی‌های خیلی برجسته. اما حضرت چی میبینه که اون کارا رو میکنه؟ چه حدی از ادراک داره؟ توجه فهمیدین چی شد؟ اونی امیر المؤمنین و مقامش را درک میکنه. بهترین راه امام شناسی شهود حضرته. اینه که ما امام شناسی بهتر از سلمان که نداریم، که هیچ درس هم نخونده، رفتار امام هم زیر نظر نگرفته. شاید بهتر از سلمان معاویه شد رفتار امام رو زیر نظر گرفته باشه برای شیطنت هاش. از اینجا به امام شناسی نرسیده، از اینکه جانش را به امام نزدیک کرده، در حیطه ملکوتیت امام یه مقداری حرکت کرده. هرچه نزدیکتر قرب بیشتر، درک امام بیشتر. درک حقیقت آیت بودن قرآن هم هرچی به قرآن آدم نزدیکتر بشه بیشتر. یه سطحش نزدیکی علمی حصولی ذهنی، همین کاره کوری که با اسامیات، درسته؟ کور دیگه، نچشیده که، ندیده که، شنیده. حکایت علم حصولی به حقیقت علم حضوری حکایت کور و بیناست. میگن از ابو سعید ابوالخیر پرسیدن که شما با جناب ابن سینا چجوری هستین؟ گفت هرچی را ما میبینیم اون کور با اصای علم بهش رسیده. یکی میبینین یک کوری همه دست میکشه به اینا، میگه آره اینجا باید چیزی باشه، حالت مشبک داشته باشه. از ابن سینا پرسیدن، ایشون گفتش که هرچی را ما میدانیم اون میبینه. هنر اصلی، هنر شناخت واقعی هم اونه دیگه، که کسی حقیقت قرآن رو ببینه. ذراتش رو مثلا بعضیا بروز دادن. این مرحوم کربلای کاظم به نظرم عطالله مصباح بودن میفهمدن. بعضی از اعظم که هنوز هستن از بزرگان، عطالله بروجردی که ایشون رو آزمودن دیگه، بعد بعضی از بزرگان هم همینطور. گفتم ما کتاب عربی آوردیم چون سواد نداشتشون، به عنایت الهی حافظ کل قرآن شده بود. آدم عجیبی هم بود، میگن خیلی کند بود حافظش، به حدی که این اسم بچه هاشو گاهی وقتا فراموش میکرده. باز از ما کند ذهن تر بودش. بعد یه جایی داشته، بعد قرآن رو به عنایت ظاهرا امام زمان علیه السلام حافظ کل قرآن میشه. بعد یه جایی برده بودنش، ایشون گفته بود همونجور که اون کسی که میخواست معرفی کنه، گفته بود همونجور که شما سوره حمد حفظه این کل قرآن حفظه. گفته نخه، کی گفته اینجوری؟ شما الان بگو وسط سوره حمد کدوم آیه است، کدوم کلمه است، کدوم حرفه. اینجوری مثل کامپیوتر. بعد این ایشون میفهمودن که ما میخواستیم ایشون امتحان کنیم. بعد یک کتاب عربی با اعراب یا بی اعراب، یعنی هم آیاتش بی اعراب باشه هم متنش، یا هم متنش با اعراب باشه هم آیاتش، که اصلا از اونجا هم مثلا متوجه نشه، سواد نداشت، خوندن نشتم بلد نبود. میذاشتیم جلوش، این قرآنه، این قرآن، این آیه است. میدونی از کجا میگه؟ میگه مگه کوری؟ این نور داره، اونای دیگهش نور نداره. نمیبینی این نور داره؟ این سطح از درک اعجازها اصل از اینجاها تازه، درک حقیقت آیات بودن قرآن از اینجاها تازه اصل شروع میشه. بقیهش همین گرمال گرمال حرکت کردن، گرچه اون آیت علمیه دیگه، بالاخره برای خداوند این از باب لطف و مهربانیشه. خدا میتونست بگه من به شما نشانه نمیدم تا اینکه خودتون پاک بشین، پاک شو، پاکی رو ببین، اگه تطهیر کن خودت رو. ولی به خاطر مماشات با افرادی که تهذیب نفسم نمی کنن مثل بنده، چشم باطنشون هم کور کردن باز مثل بنده، به علم حقیقی شهودی هم نرسیدن مثل بنده، میگه خب یک راهی هم برای کورها گذاشتم که اینا هم بی بهره نباشن، اینو ببینن، حداقل یه تلنگری بخورن، تکونی بخورن، ببینن حقیقتی است. شاید انشالله به اون حقیقت متمایل شدن، انس پیدا کردن، قرب پیدا کردن، بعدم چشمشون باز شد. ببین که چقدر روشن این مطالب. یک کتاب به این ویژگی آوردنش ابدا محال است. یعنی یک زمین دوارستی بگو که این دارای بطون باشد، که این متصل باشد، که این وجوه معنایی فراوان حمل کنه، که این بطون سبعه و سبعین داشته باشه، که این تعویل داشته باشه، که این نور داشته باشه، که این تا عالم سقع ربوبی بالا بره، که این از عالم وحدت آمده باشه، نه از کثرت سرچشمه گرفته باشه، که این تو را به خدا برسونه. یعنی بگیریش حبل باشه، شما رو به بالا ببره. به این ویژگی کی میتونه بیاره؟ و اما اون بحث کهنه نشدنش که چطور با آیه رو میخونیم مطلبش رو فهمیدیم دیگه، چطور این کهنه نمیشه؟ چون مطلبی که فهمیده شد بعد کهنه میشه دیگه، تراوت نداره. این دیگه چون وقتمون اجازه نمیده فردا شب انشاءالله عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین. برخیش برای سوال دومم مناسبه، ولی نکات دیگه ای هم داره. البته عمدش تو روحش به همین نابر میگرد. نه، به اون کافر که تحدی میشه که نمیگن کتابی بیار که نور داشته باشه. برای اون گفتم، برای کورهایی هم که به اصطلاح از این حقایق بی بهره اند، گفته این معجزات رو داره، این عدم اختلاف، این فصاحت و بلاغت، این اجازه علمی، این که یکی یکی باید بگیم انشاءالله. اما میگه اینها رو که دیدی، حالا تازه من یه چی میگن، یه چارت شکلات دادم به شما. اصل اون تغذیه معنوی زمان نیست که اینها رو دیدی، دیدی خداییه. یعنی ولید ابن مغیره هم دیگه میفهمه این خداییه. بعد که دیدی، حرکت کردی، ایمان آوردی، از اون به بعد اصل ماجرا از اونجا شروع میشه. مثل این که پیغمبر برای شما معجزه میارن، امام حسین اثبات میکنه با یک سری ادله. امام حسین من الان بودایی باشم، مسلمان بشم، امام حسین که نگه باطن منو مشاهده کن، که تازه الان مسلمان شدم، کورم، کور باطنم، عملی نکردم. با ادله، با عقل، ابتدا کلید و استارت همه کارها با عقله، با مسائل ذهنیه، با علم متعارفه. مگر یک جای حکمت بالغه اقتضا کنه که از همون ابتدا یک بارقه بر قلبی بنشینه، اون حالت عادی نیست. با عقل میگه تحلیل کن، مثلا این معجزه است، این عصا انداختیم، اینجا مثلا مرد زنده کردیم، اینجا مثلا از کوه شتر بیرون آوردیم. امام حسین حالا یا کرامتی نشون میدن، یا دلیل تاریخی میارن، یا میگن جدم اینجوری گفت، یا قدیر اینجوری بود، یا به فلان روایت نبوی، یا فلان آیه قرآن که میگه بعد مثلا اینجوری باشه. بعد که خب حالا ما از امام حسین چقدر شناخت پیدا کردیم؟ هیچ، فقط این که این وصیه مثلا برادرش حسن. میگه خب حالا من باور کردی، من امامم، بعد وظیفت نسبت به امام معرفت، محبت، اطاعت، این کارا رو انجام بده تا بعدن امام شناسی حقیقی را. تا حالا امام شناسی نبود، تا حالا ادراک امامت نبود، اما که تا حالا ادراک قرآن نبود. حالا فهمیدیم که قرآن با کتابهای بشری زمین تا آسمان فرق داره، خداییه، اما چی دیدیم ازش؟ هیچ. تجربه فهمیدی؟ این سطوحی که میگم اصل سطوح اجازه، اینا برای کلاس بعدی شروع میشه. یعنی اونایی که مؤمن شدن و به ایمانشون هم عمل کردن و استقامت در عملم پیدا کردن، اونا البته حقایق قرآنی رو بعدن به صورت بازتری، اصل اعجاز قرآن، آیت بودن قرآن را اونایی که شهود میکنن میابن، اینی که حاضر نیستن کنارش بذارن. توجه فهمیدین؟ حالا چه در سطوح اعلای قرآن، پیامبر خودش اصلا خود قرآنه، قرآن مجسمه، اما رسول اکرم به مثلا عبدالله ابن مسعود یا دیگران میگه برای من قرآن بخونه، خودش قرآن بخونه، عالم مست میشن، میگه شما قرآن بخونه، میخواد استماع هم بکنه. لغو نیست این کار، خودش بخونه به سمع خودش هم میرسه دیگه، توجه فهمیدین؟ بالاتر میخونه، قاری اصلا تفاوت داره اصلا با همه قراء عالم ولو جبرئیل، ولی میگه تو هم بخوان. معلومه که در جلوه های متفاوت، جلوه گری های متفاوتی هم داره که رسول اکرم دنبالشه، که وگرنه بیکار نیست معاذ الله رسول اکرم که کار لغو بکنه، که خب میشینه خودش میخونه آثار بیشتری پیدا میکنه. پس یه اثری داره این قضیه در شنیدنش از دیگری هم، یه آثار خاصی داره که ما نمیدونیم رسول اکرم چی پیدا میکردن از این دیگه، خودشون میدونن دیگه. غرض این که اون حقایق مال سطوح بالاتر، اونایی که به شهود قرآن را با قرآن هماغوش میشن، اونا حقایقی از آیت بودن قرآن میسنجن که اصلا خدا در قرآن میبینن. خیلی عجیبه، یعنی خدا هیچ جا جلوگری بیشتری نداره از قرآن. این که حضرت صادق علیه السلام هم داریم، از ائمه دیگه هم داریم که لقد تجلى الله في كلامه، خداوند خودش را در کلامش به ما نشان داده. خب ما حدیث قدسی هم داریم، ولی حدیث قدسی تفاوت جوهری داره با قرآن، با حدیث قدسی که خود حدیث قدسی کلام خداست، کلام معصومه، کلام از منشأ وحی آمده، اما تفاوت جوهری داره با قرآن. همونطور که اسم مثلا غافر الخطیئات هم اسم حق تعالی است، اسم حی قیوم هم اسم حق تعالی، تفاوت دارن دیگه، با جلوه های خدا با هم تفاوت دارن. این اعظم تجلیات خداست، خداوند جلوه کرده در کلامش بدون اینکه ببینند، یعنی خداوند خودش را نشون داده. بیشترین جایی که انسان بتونه خدا را مشاهده کنه در حال قرآنه. اینی که اهل معرفت هم همینو گفتن دیگه، فرمودن اونایی که چشمشون به حقایق باز شد و به ملکوت راه پیدا کردن، نوعا در دو حالت بودن، یکیش در حال قرائت قرآن، وقتی قرآن میخوندن یه دفعه دیدن عالم براشون منکشف شد، حقیقت براشون باز شد، به حقایق متصل شد. این کتاب این کار رو میکنه. کدوم کتابی که آدم بخونه یک دفعه عوالم بیاد در وجودش باز بشه؟ اینطور اصل آیت بودن اونی میفهمه که وقتی که مثلا آقای قاضی آیه رو خوند، دید که مثلا وقتی که میگه که اذا وقعت الواقع، از دل همین آیه منتقل شد، دید همین آیه براش صحنه اون قیامت رو باز کرد، به مشاهده رسید. چی به مشاهده؟ خودش که نداشت که مشاهده رو، که یه عاملی این کار کرد. علتش چی بود؟ اینجا میگه قرآن بود، قرآن چش رو باز کرد، جان رو منشرح کرد، شرح صدر داد. اون تا اینا دیگه برای اهلش، انشاءالله ما هم از اهلش بشیم. الحمدلله رب العالمین.